ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران کودکان افغان را برای جنگ در سوریه به کار میگیرد. وزیر کشور ایران میگوید در برخی از شهرها بیکاری به 60% رسیده است. و همزمان با آغاز همه پرسی کاتالونیا پلیس حوزه های رای گیری را بست. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید سپاه پاسداران ایران کودکان افغان مهاجر در این کشور را برای جنگ در سوریه به کار گرفته است. این سازمان مدافع حقوق بشر در نیویورک روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد کودکان 14 ساله افغان در لشکر نظامی فاطمیون تحت حمایت ایران در کنار نیروهای دولتی سوریه در حال جنگ هستند. سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این بیانیه گفته است ایران باید بلافاصله استخدام سربازان کودک را متوقف کند و همه کودکان افغان را که برای جنگ به سوریه فرستاده است بازگرداند. سازمان دیدبان حقوق بشر پیش از این مواردی از پناهندگان افغان در ایران را بررسی کرده است که به امید قانونی شدن وضعیت اقامتشان در ایران داوطلبانه برای مبارزه به سوریه می روند. هیچ آمار رسمی دولتی درباره شمار نیروهای لشکر فاطمیون وجود ندارد، اما طبق گفته تسنیم نیوز که وابسته به سپاه پاسداران است، این لشکر حدود 14,000 رزمنده دارد. طبق قوانین بین المللی، استخدام کودکان زیر 15 سال برای شرکت در نبرد از جمله جرایم جنگی محسوب می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید علارغم اعلام رقم 12% بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، در برخی از شهرها میزان بیکاری به 60% رسیده است. به گزارش ایستا وزیر کشور گفته است میزان بیکاری در بین تحصیل کرده ها بسیار بالاتر از رقمی است که به طور متوسط اعلام می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگر از سخنانش آسیب‌های اجتماعی را در برخی مناطق که میزان بیکاری در آنها بالاست حادتر دانست. پیشتر علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نرخ واقعی بیکاری در بعضی شهرهای ایران را 70-80% اعلام کرده بود. با وجود مخالفت‌های دولت اسپانیا با برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا روز یکشنبه، برخی از مردم این منطقه به پای صندوق‌های رأی رفتند. پلیس اسپانیا برای جلوگیری از برگزاری این رفراندوم بیش از نیمی از مراکز رأی‌گیری را بسته است. اما بنابر گزارش‌ها هزاران تن از طرفداران جدایی در مقابل حوزه‌های رأی‌گیری باقی مانده تجمع کردند. نیروهای امنیتی و پلیس اسپانیا از شنبه شب در خیابان‌ها و مراکز حساس منطقه کاتالونیا مستقر شدند. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم هومن عسکری در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. هومن، اصلا دلیل اینکه مردم کاتالونیا علاقمند به استقلال منطقه خودشون هستند از دولت مرکزی اسپانیا چی هست؟
نوشین سلام به تو و سلام به شنوندگان عزیز. خب منطقه کاتالونیا که یک منطقه است در شمال شرقی اسپانیا، همطور که تو گفتی امروز شاهد یک همه پرسی بسیار جنجالی هست که بر اساس قانون اساسی مصوب 1978 اسپانیا غیر قانونی هست، یعنی در واقع برخلاف قانون اساسی هست. منتها دلیل این که مردم این قسمت، این منطقه، خواستار جدایی از اسپانیا هستند، خب در دلایل مختلف تاریخی داره. برخی از اونها میگن که دولت اسپانیا اونها رو سرکوب میکنه، مردم کاتالونیا رو سرکوب میکنه. بعضیا میگن که فشار اقتصادی کشور بیشتر بر دوش اونهاست، به خاطر اینکه کاتالونیا از لحاظ مساحت حدود 6-7% خاک اسپانیا رو شامل میشه، از لحاظ جمعیت حدود 15%، ولی از لحاظ اقتصاد 20%، بیش از 20% اقتصاد اسپانیا مربوط به این منطقه است. و به همین خاطر که مردم میگن که ما داریم هزینه های بیشتری رو به نسبت جاهای دیگه داریم تامین میکنیم و این سهم ما باید بیشتر از اینها باشه، و در حالی که ما کمبود بودجه داریم، کسری بودجه داریم. خب این یکی از دلایلی هستش که این اتفاق افتاده. دولت اعلام کرده که به شدت با این مسئله برخورد میکنه. نیروهای پلیس ضد شورش به برخی از شعبات، همونطور که تو گفتی، حمله کردند و به زور برخی از صندوقهای رأی رو توقیف کردند، یک سری از برگه های رأی رو بردن. منتها دولت کاتالونیا اون تشکیلاتی که اونجا هست اعلام کرده که مردم میتونن برگه های رأی رو توی خونه چاپ کنن، با خودشون ببرن و اونجا رأی رو بدن. مردم دارن، برخی از این مردم دارن شعار میدن که اشغالگران بیرون برید. و خب یک شاهد عینی که من باهاش صحبت میکردم که یک اسپانیایی بود گفتش که خب به رغم جو نسبتاً آرامی که در کشور حاکمه، طرفداران جدایی و باقی موندن کاتالونیا در اسپانیا دو طرف به شدت تحت تاثیر احساسات هستند. کاتالونیا مرکزش بارسلونا هست که پر جمعیت ترین شهر اسپانیا بعد از مادرید
و یکی از پر جهانگرد ترین،
بله بله، و ثروتمند ترین البته. و خب به هر حال این بخش جایی هست که سرمایه گذاران خارجی هم تاکنون ترجیح دادن که بیشتر سرمایه خودشون رو در اونجا به کار بیاندازند. و خب یه سری از چنین دلایلی هست که باعث شده که مردم به این سمت گرایش پیدا کنند. رهبر یا اون رئیس منطقه‌ای کاتالونیا آقای چارلز پویدمونت گفته که خشونت دولت مرکزی اسپانیا غیر قابل توجیه. قبلا ایشون پیشتر اعلام کرده بود که اگر که مردم رأی آری بدن ظرف 48 ساعت ما کاتالونیا رو جدا می‌کنیم و استقلال این منطقه رو اعلام می‌کنیم. منتها جالب اینجاست که بر اساس نظرسنجی‌ها 40% مردم کاتالونیا موافق جدایی هستند، ولی اکثریت مردم طرفدار برگزاری این رفراندوم هستن که میخوان بگن که ما صدامون میخوایم شنیده بشه. ولی باز داره از طرف دیگه کسانی که مخالف رای گیری هستن بر اساس نظرسنجی ها شرکت نخواهند کرد. اینه که اون تعدادی که شرکت میکنن رای آری میدن به احتمال قوی، و این به اون معناست که در بین شرکت کننده ها رای آری احتمالاً بالاتر خواهد بود.
اون من اشاره کردی، گفتی که پلیس فرستاده دولت مرکزی یه سری از صندوق ها رو بستن. آیا اتحادیه اروپا با توجه به اینکه اسپانیا یکی از اعضای اتحادیه اروپا هستش، واکنشی هستین در این زمینه نشون دادین در این چند روز اخیر یا امروز؟
والا بیشتر خواسته های مجامع بین المللی این بوده که کشور رو در واقع دو طرف رو به آرامش فراخوندن. همونطور که تو گفتی خب پلیس حمله کرده، ولی تا الان تونستن بر اساس آخرین گزارشی که رویترز منتشر کرده حدود 70 شعبه اخذ رأی رو تونستن بگیرن.
از چند تا؟
از نمیدونم واقعا آمار دقیق مشخص نیست و من
در کل منطقه دیگه نه
بله بله در کل اون منطقه. خب ببین خیلی از مدارس رو اینها در دهکده ها، در شهرها، شهرستان ها، جاهای مختلف تبدیل کردن به شعبه اخذ رأی، و بیشتر پلیس داره به این مدارس حمله میکنه و این مدارس رو داره اشغال میکنه. تا حالا تونسته 70 تا، حدود 70 تا از اینها رو ببنده، ولی خب جاهای دیگه مردم دارن همچنان میرن، صفای طولانی بستن. بر اساس گزارش ها و اون تصاویری که الان CNN داشت منتشر میکرد، از شرکت کننده های بالای 70-80 حتی 90 سال مثلا کسانی بودن که اونجا حضور داشتن، تا بچه های کوچکتر، تینیجرها و خب جوانترها در این رای گیری با احساسات شرکت کردند. و اینطور که باز دوره یکی از شاهدان عینی داشت برای من تعریف میکرد، نظام آموزشی در کاتالونیا دست اون دولت محلی هست، اون جایی که در، و این نظام آموزشی گویا به شدت بچه ها رو بر علیه اون جوی که در اسپانیا هست مثل اینکه تعلیم میده، و اینها با یک ذهنیت نسبتاً منفی رشد میکنن و خب طرفدار جدایی هستن.
هومن، فضای فعلی به غیر از این حمله پلیس و اینا چی هست؟ اصلا درگیری های اتفاق افتاده؟ این خشونت ها به جایی هم کشیده؟ نتیجه ای داشته؟ چی بوده؟
تا ساعتی پیش همین درگیری های پراکنده ای که از یک سو پلیس ضد شورش بوده و از سوی دیگر طرفداران جدایی گزارش شده، حدود 30-40 نفر، بین 38-40 نفر اینطور که تا ساعتی پیش گزارش شده بود، به صورت جزئی زخمی شدند. اما اونطوری که باز دوباره شاهدان عینی به من گفتند، در سراسر کشور اسپانیا به نسبت جو آرامتر هست، به جز اون جاهایی که در واقع رأی‌گیری به خصوص در مرکزش در بارسلونا در اتفاق میفته. کاتالونیا خب شامل 4 تا استان هستش، 4 تا بخش هستش که یکی از اونها همون بارسلونایی هستش که من گفتم، دیگری هست خرونا، لیدا و تاراگونا، که این 4 بخشی هستش که به مرکزیت بارسلونا داره رأی‌گیری در اونجا انجام میشه.
سپاسگزارم. هومن عسکری بود و آخرین جزئیات مربوط به برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا در اسپانیا. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
آقای خامنه ای، این روزهای تاسوعا و عاشورا، اگر اعتقاد به این روزها دارید به مظلومیت سید الشهدا اعتقاد دارید و به احترام این روزها دستور دهید تمام زندانیان عقیدتی سیاسی را آزاد کنند. سران سپاه در میادین تهران موشک ها و وسایل جنگی را به رخ ملت ایران و به رخ ملت خوارج می رسانند. اما آقایان، این بازی بی خود و تمسخرآور است. اگر چنین کارهای صحیح بود تمام کشورها این همه بیشتر از شما دارند که حساب ندارند. اما چنین کارهای زشت و ناروایی هیچ کدوم از مقامات کشورهای خارج نمی کنند و نخواهند کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست instagram.com/radiofarda. و اما آخرین گزارش این بخش، در مسابقه جهانی رهبری ارکستر که در آلمان برگزار شد، حسین پیشکار، هنرمند 29 ساله ایرانی، جایزه اول را به ارزش مادی 20,000 یورو از آن خود کرد. آقای پیشکار در حال حاضر سرگرم تحصیل در رشته رهبری ارکستر در دانشگاه روبرت شومان در شهر دوسلدورف آلمان است. درباره این مسابقه و چگونگی پیروزی حسین پیشکار بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
مسابقه جهانی رهبری ارکستر موسیقی کلاسیک در بخش نسل جوان برای اولین بار است که در آلمان راه اندازی شده. در مسابقه امسال بیش از 80 موسیقیدان جوان از 25 کشور دنیا شرکت کرده بودند که یکی از آنها حسین پیشکار است. این هنرمندان تازه نفس پس از پشت سر گذاشتن رقابتی سخت و فشرده، سرانجام 12 تن آنها به مرحله نهایی و یا فینال راه یافتند. این مرحله از مسابقه در تالار 2000 نفره فیلارمونیک شهر کلن برگزار شد و در پایان داوران که خود از چهره‌های سرشناس موسیقی کلاسیک در آلمان هستند، 3 تن را به عنوان برندگان مسابقه امسال برگزیدند. حسین پیشکار، هنرمند 29 ساله ایرانی، به مقام اول دومینیک بایکیرش از آلمان و آنا راکیتینا از روسیه نیز به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را به دست آوردند. به این ترتیب حسین پیشکار برنده جایزه اول مسابقه بین المللی رهبری ارکستر در بخش نسل جوان برزش مادی 20,000 یورو شد و برندگان دوم و سوم هم به دریافت جوایز نقدی 10 و 5,000 یورویی نائل شدند. تصندرکاران این مسابقه جهانی اجرای چند کنسرت هم برای این سه برنده تدارک دیدند که قرار است در روزهای آینده در چندین شهر بزرگ آلمان برگزار شود. ارکستر سمفونیک بتهوون در شهر بن و چند ارکستر بزرگ دیگر هم حسین پیشکار و دو دیگر برنده مسابقه را همراهی می کنند. حسین پیشکار برنده اول مسابقه جهانی رهبری ارکستر در بخش نسل جوان در آلمان 29 سال دارد و از دوران کودکی به فراگیری موسیقی پرداخته و دانش آموخته هنرستان عالی موسیقی در تهران است. این هنرمند جوان همچنین در رشته موسیقی در دانشگاه تهران تا درجه فوق لیسانس تحصیل کرده. حسین پیشکار در کنار تحصیل در آلمان به تدریس تئوری موسیقی و نوازندگی سازهای تار و سه‌تار هم سرگرم است. این هنرمند 29 ساله ایرانی ردیف موسیقی و این سازها را در مکتب استادانی از جمله حسین علیزاده، محمد رضا لطفی و داریوش طلایی فرا گرفته. آقای پیشکار در حال حاضر دانشجوی رشته رهبری ارکستر در دانشگاه روبرت شومان در شهر دوسلدورف آلمان است. شهرام میریان، رادیو فردا.